رادیو 51، فصل ویژه، منار علم و جهل و محیط ژئوپلیتیک ناآرام کابل، قسمت ششم. در پادکست های گذشته، همچنین توی پادکست قبلی، از جاده ابریشم جدید یا همون کمربند و جاده یا بلت اند رود اینیشیتیو و استراتژی اقتصادی نهفته در پشت سرش و اون بخشی که مربوط به منطقه ما میشه در بارش حرف زدیم که چه پروژه عظیمیه و چین میخواد یه کوریدور اقتصادی چین و پاکستان که از طریق افغانستان بگذره و به آسیای مرکزی برسه و به ایران وصل بشه و این چیزا صحبت کردیم. ولی خب اینم گفتیم که آمریکا هم برنامه های خودشو داره، همیشه طرح الف داره، طرح ب داره، طرح سی داره و طرح‌های گوناگون که هر کدوم از اینها عمل کردن فبها اگه نه به طرح بعدی میره، من جمله همین جاده ابریشم. به هر حال اونها میشه گفت جاده ابریشم آمریکایی دارن در کنار جاده ابریشم چینی. مدت ها پیش شروع شده، اگه خاطرتون باشه، از ارتباطاتی که آقای زلمای خلیزاد زمانی که کارمند یونیکال بود با طالبان اینا حرف زدیم که یه بخشیش این بخش زمینی این جاده ابریشم آمریکایی از اروپای شرقی وارد منطقه قفقاز میشه و از طریق اون منطقه وارد دریای خزر و بعدش هم طبیعتاً ترکمنستان و افغانستان و تاجیکستان و کشورهای هولوش که به هر حال این طرح جاده ابریشم آمریکاست در مقابل جاده ابریشم چین. اینا با هم دیگه رقابت میکنن به اضافه رقابت در حوزه‌های دیگه. بازم صحبت کردیم که چینی‌ها به گروهی که الان در افغانستان امور دستشون هست و هر روز بیشتر و بیشتر قرار میگیره تمایلی دارن و حد زدیم که اولین کشوریه که به رسمیت بشناسه گروه طالبان در افغانستان و بعدش روسیه احتمالاً، و اینکه بهشون اطمینان دادن که به کار تشکیل حکومت ادامه بدن، قراردادهایی در گذشته دارن با افغانستان درباره استخراج معادن که خب از اون طریق پول در اختیار اون کسی که حاکم بشه در افغانستان قرار میگیره که به ادامه به اصطلاح اداره کشور میتونه ادامه بده. چین طبیعی است که میتونه با طالبان کنار بیاد در مقایسه با مثلا آمریکا. ولی هدف اصلی چین، عرض کردم که توی منطقه و اون کریدور معروف رو که بخش از این جاده هست، اینه که سه تا کشور ایران، افغانستان و پاکستان رو یه جا با هم داشته باشه که این کشورها تمایلات بیشتری به چین پیدا بکنن، بیشتر با سرنوشت چین گره خورده باشن تا سرنوشت اروپا و آمریکا. این هدف نهایی چین در این منطقه است. همونطور که عرض کردم در ارتباط با ایران، چگونگی برخورد حکومت ایران با طالبان و برخوردها و داستانهای دیگه که به هر حال به نظر منطقی میاد در این راستای استراتژی چین باشه. و خب طبیعی هم هست که آمریکایی‌ها این نقشه رو دوست ندارن و در مقابلش مقاومت میکنن و کارهای خاص خودشون انجام میدن که باهاش آشنایی داریم. یه نکته ای رو اینجا بگم که با تمام تلاشی که میشه کشورها به طور جداگانه رابطه‌شون با افغانستان ارزیابی بشه، ولی شما میبینید که این تقریبا امکان پذیر نیست و وقتی شما دارید از چین حرف میزنید لاجرم از ایران هم باید حرف بزنید و افغانستان هم حرف بزنید یا آمریکا، اینا گریزی از این قضیه نیست که با توجه به اینکه من دارم از چین حرف میزنم همزمان از ایران هم حرف میزنم و از افغانستان و کشورهای دیگه. به هر حال به خاطر این پیچیدگی وضعیت تو افغانستانه که مسائل اونچنان به هم گره خوردن در افغانستان و منافع کشورهای گوناگون که به ناچار من مجبور میشم از چند کشور همزمان حرف بزنم. تو پادکست قبلی اینو گفتم که ممکنه یه سناریوی دیگه ای هم اینجا وجود داشته باشه که با این سناریویی که تاکنون گفتم تفاوتهایی داره و توی پادکست های مختلف گفتم که سیاست خارجی آمریکا در منطقه ما بر مبنای منافع اسرائیل شکل میگیره، یا امنیت اسرائیل باید بگم، و مثال زدم که چگونه است. در اینجا هم ممکنه این قضیه صدق بکنه که تلاش بشه توجه ایران رو از سوریه و عراق، به خصوص سوریه، به سمت شرق مرزهاش جلب بکنن و مشغولش بکنن که به هر حال از سوریه ایران یه جورایی فاصله بگیره که طبیعتاً این به نفع امنیت اسرائیله. و برای این کار ممکنه مثلا سعودی ها و یا قطری ها و اماراتی ها که رابطه خوبی با طالبان دارن، از طالبان به عنوان یک نوع تهدید استراتژیک برای ایران استفاده بکنن، همونطور که مثلا حوثی ها برای عربستان در یمن هستن. در مورد این قضیه صحبت کردیم. و اینکه امروز روز دست پاکستان در افغانستان بازتر میشه یا بازتر شده و تلاش میکنه که از بقدرت رسیدن طالبان تو این رابطه استفاده بکنه. و این هم گفتیم که ممکنه گروه های به اصطلاح جهادی مختلفی که در افغانستان هستن، چچن و نمیدونم ترکستان و خراسان و امثال هم، به تحریک کسی بیا خود به خودی در ارتباط با کشورهای خاصی دست به عملیات ایزایی در ایران بزنن. و ممکنم هست طالبان با این قضیه مشکلی نداشته باشه و باشم برخورد نکنه. خب این خود به خود یک جور احتمال هست که ممکنه ناامنی اطراف مرز ایران وجود بیاره. و همطور که عرض کردم از مولوی عبدالحمید حرف زدیم و پیامش که توی مطبوعات داخل ایران چاپ شد و گفت که پیروزی بزرگ و چشمگیر طالبان نتیجه شهادت و جهاد و صبر در راه حق هست در مقابل اشغالگرا، و به ادبیاتش سعی کردیم توجه کنیم، و اینکه از تشکیل امارت اسلامی در افغانستان استقبال کرد. این چیزایی بود که در پادکست های مختلف و به خصوص در پادکست گذشته به گوشهایی از اون اشاره کردیم. و اما اینکه طبیعی است دنیا منتظر من نمیمونه تا من مطلبامو در ارتباط با افغانستان تمام بکنم. هر هفته که دارم مطلبی برای شما تهیه میکنم، خبرها و اتفاقات جدیدی میفته که گاهی مؤید اون چیزایی که تاکنون من گفتم و گاهی هم نیست. به هر حال حالت کاملا طبیعیه. ولی دو تا خبر رو من براتون میخونم که به هر حال به نحوی از آنها تایید اون چیزایی که تاکنون خدمتتون گفتم. آقایی هست به نام عبدالقادر النایل که من ایشون اصلا نمیشناسم، گویا عضو ائتلاف المیثاق الوطنی العراقی توی پارلمان عراق هستن، گفتش که واشنگتن اعلام کرده که از بسلای، یعنی آمریکا اعلام کرده که از عراق میخواد بره. ایشون معتقده که خروج از عراق یک جور فریب و خود است. آمریکا صرفا قصد داره تا در راستای کاهش هزینه‌های خودش تعداد نیروهاشو کاهش بده و صرفا به نیروهای ویژه‌اش به اصطلاح بسنده بکنه. و چیز دیگه که گفتن، میگه که آمریکا از دو سال پیش تو فکر اینه که سازمان ناتو رو یه جورایی جایگزینی خودش بکنه در عراق و خودش به مسائل دیگه بپردازه، من جمله مدیریت ناتو. چون آمریکا عضو ناتوه، دوباره تحت چتر ناتو نیروهای آمریکایی برگردن به عراق. ایشون تاکید میکنه که عراق و سوریه برای آمریکا اهمیت استراتژیک دارن و تنش با چین به اوج خودش رسیده و اینم گفته که دولت کاظمی اخیراً پروژه ارتباط ریلی با ایران رو امضا کرده که از مهمترین طرحهای راهبردی ایران و چین محسوب میشه، همطور که قبلا عرض کردم، و بندر امام خمینی را به بندر لازقیه سوریه متصل میکند. این حرفیشونه که بندر امام خمینی را به بندر لازقیه سوریه متصل میکند، یعنی ایران و چین میتونن به اروپا و شمال آفریقا دسترسی داشته باشن. و به عقیده این نماینده عراقی، آمریکا به آخرین چیزی که فکر میکنه خروج از عراقه، چرا که عراق به صحنه رویارویی با چین تبدیل شده و وزارت دفاع آمریکا به همین خاطر اعلام کرده که سوریه و چین از خطرناکترین کشورها هستند و با این حساب تردیدها به یقین تبدیل می شود که منطقه آبشخور حوادث خطرناکی خواهد بود. این حرف مستقیما از ایشون نقل قول شد. به هر حال خودتون میدونید که من در ارتباط با خط لوله گاز و همطور در ارتباط با افغانستان عرض کردم که آمریکا از افغانستان بیرون نمیره، موضعش عوض کرده، نیروهاش جابجا میشن. ایشون یه چیزی مشابه اینو در عراق پیش بینی میکنن. این یکیش. یه گزارش جدیدی، واقعا جدید، منتشر شده که نشون میده که نیمی از بودجه مالی پنتاگون، یعنی از سال مالی 2001 تا 2020 که حدود 14000 میلیارد دلار بوده، به پیمانکارهای نظامی اختصاص داده شده. یه حدوداً نصفی از کل مبلغ 4.4 میلیارد دلار، یعنی رقمی حدود 2.1 میلیارد دلار، فقط قراردادی بوده که با 5 شرکت بزرگ تسلیحاتی بسته شده. 5 شرکت بزرگ تسلیحاتی نصف این قرارداد به خودشون اختصاص میدن. شرکت های مثل، توی گزارش میگه، شرکت های مثل لاکهید مارتین، بوئینگ، جنرال داینامیکس، ریتیان، نورتروپ گرومن. این 5 شرکت، گزارش میگه، به ازای هر دلاری که برای لابیگری در کنگره و سنا و کاخ سفید به اصطلاح خرج کردن، 1813 دلار در قراردادهایی که با پنتاگون بستن به دست آوردن. یعنی یه دلار برای لابیگری خرج کردن، 1813 دلار به دست آوردن. نظرتون رو به اون چیزی جلب میکنم که در گذشته ازش از آقای ژنرال آیزنهاور نقل قول کردم، مجتمع نظامی و صنعتی. ایشون اشارهشون اون موقع به این قضایا بود. این گزارش ادامه میده که این ارقام سرسام‌آوری رو که شما شنیدید تا حدی به دلیل فساد موجود در روند تخصیص قراردادهای پیمانکاری بوده. این اصل عبارت خود گزارشه، نقل قول از اون گزارش. بازم، بسیاری از شرکت‌ها از شرایط زمان جنگ و نیاز به سرعت در تحویل استفاده کردند، اما این شرایط همچنین به این معنا بوده که نظارت دقیقی وجود نداشته و احتمالاً دولت در بسیاری موارد هزینه‌ای بالاتر از ارزش کالاها و خدمات پرداخته است. احتمال کلاهبرداری و موارد مشابه هم وجود داشته. اما پس از این گزارش که به هر حال باز هم عرض کردم به نوعی تایید اون حرفایی که من در گذشته زدم، ادامه بدیم ببینیم بقیه همسایگان افغانستان در ارتباط با افغانستان چه برنامه ها، چه نگرانی ها و چه کارهایی در گذشته انجام دادن، در حال انجامن و احتمالاً در آینده انجام خواهند داد. مثلا بذارید از روسیه شروع کنیم. نگرانیش اینه که روسیه توی به اصطلاح مرزهای شمالی افغانستان اتفاقاتی اونجا رخ بده که بتونه روی امنیت روسیه تأثیر بذاره و اثرات دامنگیر این گونه ناامنی ها در حوزه آسیای مرکزی بتونه قدرت روسیه رو در اون منطقه به تقلیل ببره. خب طبیعتاً ترجمهش میشه ناامنی بیشتر برای روسیه. برای همین اعلام کرده که بیشترین هدفش امنیت همپیمانانش در کشورهای آسیای مرکزی هست. یعنی به اونا کمک میکنه که این موج خشونت به اون سمت سرازیر نشه. تا زمانی که آمریکا در اونجا بود کم و بیش این قضیه رو قابل کنترل میدونست، با توجه به معاملات دو جانبه‌ای که با آمریکا دارن در زمینه‌های گوناگون در عرصه جهانی. ولی بعد از خروج آمریکا این تبدیل به نگرانی شده. بعد نیست به خاطرتون بیارم که در نظریه معروف ژئوپلیتیکی هارتلند از هالفورد مکیندر کاملا اینو توضیح دادم که اون هارتلند بخش وسیعیش در آسیای مرکزیه، یعنی همون چیزی که روسیه بهش میگه near abroad، خارج نزدیک، یا بهش میگن حیات خلوت روسیه. این بخشی از هارتلنده و زمانی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم اولین قدرت جهان شد و دوباره ژئوپلیتیک از بدنامی خارج و در دنیا مطرح شد، تئوریسین‌های آمریکایی مدام به آمریکا یادآوری کردن این قضیه رو که اینجا هارتلنده و شما باید یه جورایی مشغول اونجا باشید. از معروفترین افراد برژنسکیه که من زیاد از ایشون خدمتون حرف زدم. و روسیه از اهمیت ژئواستراتژیک این منطقه واقفه و میدونه آمریکا چه برنامه‌هایی داره و طبیعتاً واکنش لازمه رو در این رابطه نشون میده. یا به عبارت دیگه، اگر افغانستان رو به عنوان به اصطلاح یک ژنوم ژئوپلیتیکی نگاه بکنیم، چیزی که برای روسیه مهمه که اتفاق نیفته یا نگرانش هست در این ژنوم ژئوپلیتیکی، قرائت افراطی از اسلام، مسئله مواد مخدر، همسایگیش هست با آسیای مرکزی یعنی همپیماناش، و اینکه روسیه قدرتش در اونجا بیشتر بشه، و طبیعتاً صادرات افزارآلات نظامی. و ما اجازه بدید این ژنوم ژئوپلیتیکی رو یکم براتون باز بکنم تا اونجایی که امکان داره. خب طبیعی بهره‌گیری از مفاهیم علوم دیگه گاهی میتونه در فهم بهتر مناسبات سیاسی و بین المللی برای کسانی که درگیر این قضیه هستن یه خورده راهگشا باشه. یکی از مفاهیمی که تو این زمینه به کار گرفته میشه مفهوم کد یا ژنوم ژئوپلیتیکه. ژنوم ژئوپلیتیک در حقیقت چیزی نیست جز نقشه ژنتیک سیاست هر کشوری در رفتار با کشورهای دیگه در عرصه داخلیشون، بخصوص مسائل خارجی و سیاست خارجی. کشورها ژنوم‌های بقیه بازیگران رو در عرصه بین‌المللی به عنوان کد ژئوپلیتیک در نظر می‌گیرن، به عنوان یک کد در نظر می‌گیرن. و این قضیه کاملا قابل توجه باید باشه که تعامل یا تقابل این کد یا ژنوم کشورها میتونه یه فضایی ایجاد بکنه که این فضا هم در راستای منافع ملی یک کشوری باشه و یا مغایر با منافع ملی یک کشور و منطقه‌ای باشه. پس ژنوم ژئوپلیتیک در حقیقت چیزی نیست جز نقشه سیاست هر کشوری. اگه خاطرتون باشه آقای بایدن و آقای پوتین در ماه ژوئن 2021 در شهر ژنو در سوئیس با هم دیگه ملاقاتی داشتن. در هول هوش این ملاقات حرفای زیادی زده شده. آقای بایدن ازش سوال شده تو قبلا به این آقا گفتی قاتل، حالا چگونه با یه قاتل میشینی
از پوتین پرسیدن نظرت چیه، هر کدام حرفای گوناگونی در این رابطه زدن و از این ملاقات به طور کلی هر دوشون گفتن fruitful and constructive. من در طی زمان یاد گرفتم وقتی سیاستمدارها از این دو تا واژه استفاده میکنن یعنی از اون ملاقات واقعا چیزی در نیامد. این برداشت منه از fruitful and constructive. ولی یک چیزی اون تو مطرح شد که آقای بایدن گفت این قول قرارایی که ما با هم دیگه گذاشتیم یک جور آزمایشه برای بهبود رابطه دو کشور، یک جور آزمایش هست و یه تست میخوان بکنن ببینن میشه یا نمیشه. خب حالا این چه ربطی به قضیه که میخوام بگم داره؟ اینی که شاید خروج آمریکا از افغانستان یک سیگنالی باشه برای همین آزمایش یا تست، یعنی اینکه اینها یک جای دیگه‌ای با هم دیگه یک سازش‌های انجام دادن و آمریکا مسئله افغانستان رو در اختیار روسیه گذاشته که همیشه مدعی حضور قدر قدرتیش در اونجا بوده. من از بازی بزرگ حرف زدم، بعد که بین روسیه و انگلیس بود، بعد از اون بین شوروی و آمریکا بود، حالا بین روسیه و آمریکا، و آمریکا 20 سال اونجا بوده داره میره بیرون، دوباره روسیه میخواد بیاد وسط. طبیعتا همین جوری در اختیار روسیه قرار نگرفته، حتما یه جایی یه قولی آقای پوتین به آقای بایدن داده. یه پرانتزی باز بکنم که چند وقت پیشا توی مطبوعات ایران عکسی چاپ شد از سفیر روسیه و سفیر انگلیس در تهران که دقیقاً روی همون صندلی‌هایی نشستند که کنفرانس تهران در اونجا برگزار شده بود، با این تفاوت که توی صندلی وسط که اون موقع روزولت نشسته بود خالی بود. اون شاید یک جور سیگنال باشه باز در این رابطه که بله ما اینجا هستیم ولی شما نیستید، ولی ما مثلا قول میدیم که منافعتون رو رعایت بکنیم. شاید این دوتا رو کنار هم بذاریم افغانستان رو یه ذره بهتر بتونیم بفهمیم. قضاوت با شماست. در تایید این عرایض من، اینکه یک تست هست، یک آزمایشه، روسیه به آمریکا پیشنهاد کرد که میتونه پایگاه‌های نظامی در آسیای مرکزی داشته باشه برای عملیات در افغانستان، مثل جمع‌آوری اطلاعات، استفاده از پهباد و فلانی حرفا. حالا نمیدونم آمریکایی میپذیری یا نمیپذیری، داستان دیگه است، چون روسیه از این طریق با حضور آمریکا در آسیای مرکزی میتونه اطلاعات مخفی قابل توجهی از حضور آمریکا و وسایل ادوات جنگیش در اونجا به دست بیاره، اگر تاکنون به دست نیاورده از جاهای دیگه. به هر حال این پیشنهاد رو روسیه به آمریکا داد. اگه بخوام اینو جمع کنم، منظور من اینه که اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده یه چیز خلق و سائه نبوده، همطور که در گذشته گفتم. خیلی از کشورها از این اطلاع داشتن، از ایران گفتم و کشورهای دیگه، روسیه خبر داشت، چین حتما خبر داشت. یعنی پرونده افغانستان بدون برو برگرد توی این ملاقات جو بایدن و پوتین رومیز بود در مورد این حرف زدن، چون روسیه همه شما میدونید که طرفدار بازی باخت باخت آمریکا در افغانستان بود، نه برد برد، میخواست ببازه اونجا، همطور که آمریکایی‌ها کاری کردن که شوروی سابق که حالا روسیه هست اونها باختن. یکی از اون از نظر استراتژیک افغانستان همطور که عرض کردم برای روسیه خیلی اهمیت داره و روسیه این بخش از جهان رو جنوبی ترین به اصطلاح جناح استراتژیک خودش برای رقابت با غرب میدونه. بعدن خواهم گفتش که با این سیاست میتونه سیاست بلت اند رود اینیشیتیو یا همون جاده ابریشم چین رو هم یه جورایی تحت کنترل داشته باشه. درسته چین و روسیه تقریبا با هم موافقن، حتی ایران، ولی هر کدوم از این کشورها دنبال منافع خاص خودشون هستند و روسیه ادعاهای بالایی در منطقه افغانستان داره. به همین خاطره که میگم عقب نشینی یا جابجایی نیرو یا تغییر موضع آمریکا، هر چی بخوای اسمشو بذارید، من به این واژه ها کاری ندارم. این یک موقعیت تاریخی جدید برای روسیه است که باز دوباره بتونه وارد محیط ژئوپلیتیک ناآرام کابل بشه. درسته همطور که عرض کردم روسیه و چین منافع مشترکی دارن که اونجا افراط‌گرایی رشد نکنه و در ضمن روسیه میتونه با حضور قدرتمندش در افغانستان چینو از نزدیک زیر نظر داشته باشه و اون چیزی که تو آسیای مرکزی دنبالش هست از اون منافعش حمایت بکنه و محافظت بکنه. و شاید توی اون آزمایشی که من ازش حرف زدم و برنامه آمریکا در ارتباط با چین در سراسر جهان، روسیه به آمریکا میخواد نشون بده این ما این که حرف اولا در افغانستان میزنیم و حضور هیچ نیروی دیگری رو در این منطقه تحمل نخواهد کرد. یکی از کشورهای دیگری که در ارتباط با افغانستان حرفای زیادی هست ازش پاکستانه. سیاست اصلی پاکستان از زمانی که استقلال پیدا کرده تا همین امروز مسئله امنیته. سیاستش همیشه امنیتی نظامیه، از یه طرف هند و اون چیزایی که در افغانستان میگذره و مسئله مرز دیورند و پشتونهای اونور و پشتونهای اینور مرز. در ارتباط با این موزل کشمیر رو داره، در ارتباط افغانستان هم طور که عرض کردم همون خط مرزی دیورند که از سال 2001 به این ور منافع امنیتی پاکستان در این راستا قرار گرفته که از مهرهایی که در افغانستان داشته اینها سقوط نکنن و افغانستان در اختیار هند قرار نگیره. طبیعتا ایران هم مد نظره، ولی بیشتر در ارتباط با هند. این خط دیورندی که ازش اسم میبریم در حدود 2430 کیلومتر هست که پشتونهای غرب که در پاکستان هستن و پشتونهای شرق که در افغانستان هستن اینا رو از هم جدا میکنه. مسئله کشمیرم که برای پاکستان مهمه و خیلی هم استراتژیک. چیزی که از نظر امنیتی دلمشغولی پاکستان هست و نگرانشه اینه که دوباره یه پشتونستان جدید وجود بیاد. خاطرتون هست که در 1971 یک بخشی از پاکستان ازش جدا شد و اسمش شد بنگلادش. خب این کابوس هنوز تو سر نیروهای امنیت نظامی پاکستان حضور داره و زنده است و زندگی میکنه. صحنه سیاسی پاکستان از اون موقع تا الان یه جورایی رقابت بوده بین اقوام گوناگونی که توی این مملکت هستن. پنجابی ها هستن، سندی ها هستن، بلوچ ها و پشتون ها. پشتون ها نیروی بسیار قوی هستن و با توجه به قدرتگیری طالبان پشتون در یه طرف مرز ممکنه الهامی باشه برای پشتون های عمر مرز که یک بنگلادش جدید وجود بیارن. این چیز تازه نیست، بارها و بارها اینها این قضیه رو اعلام کردن، یعنی خواهان استقلال بودن و سرکوب شدن. تا حالا این همیشه موجبات نگرانی دولت پاکستان بوده. به نظر میاد که این حمایت هایی که از طالبان میکنه در گذشته کرده و الان و بهترین رابطه رو داره به نفعشون باشه. توافق استراتژیکی که بین آمریکا و افغانستان و آمریکا و هند شده، عملاً پاکستان یک جورایی از دایره آمریکا، از دایره استراتژیک آمریکا به نظر میاد به حاشیه رانده شده. فعلا آمریکا هندو ترجیح میده
به پاکستان، البته نه اینکه کاملا کنار گذاشته باشه، روی اون بیشتر سرمایه گذاری بکنه. و این بهترین فرصت برای چینه، یعنی نزدیکی چین و پاکستان و اعمال نفوذ در افغانستان و ایجاد فشار روی هند که هم به نفع چینه هم به نفع پاکستان. این باعث میشه که ورود هند به آسیای میانه چندان ساده نباشه. پاکستان مرزهای بسیار طولانی با هند داره و عمق استراتژیکش افغانستان میشه. البته بگیم که ایران هم جزو عمق استراتژیکشه، همطور که عمق استراتژیک ایران پاکستانه. علتش هم همین پیوندهای قومی که وجود داره در دو طرف مرز، این امکانو نظر استراتژیک بهش میده و این امکانو بهش میده که برای یک جور کسب قدرت سیاسی بیشتر و تثبیت خودش تو منطقه و ایجاد اشکال برای هند، ملغمی از تلاش‌های دیپلماتیک، جنگ و همکاری رو در پیش گرفته که با همه اینا باشه. و اون چیزی که در ارتباط با لیتیوم و معادن دیگه افغانستان ازش حرف زدم، خب میخواد پیشنهاد بده که کوتاه‌ترین راه ترانزیتی با آسیای مرکزی برای پاکستان اهمیت فراوان داره، خود طبیعتاً برای چین هم اون پشتش، یعنی کوریدور شمال جنوب از مسیر افغانستان برای این کشور از اهمیت بالایی برخورداره و این میتونه یک اهرم فشار بسیار بالا علیه هند در منطقه باشه. یه ذره از پاکستان فاصله بگیریم، دوباره برگردیم به دعوای اصلی. دعوای اصلی قبلا هم خدمتون گفتم در افغانستان بین چین و آمریکاست. از روسیه هم حرف زدم که چگونه تو این بازی قرار می‌گیره و چین اینو فهمیده که نگرانی اصلی طالبان تثبیت خودشه در اونجا. حتی تو خبرها بود که به سازمان ملل متحد اعتراض کرده که چرا به مجمع عمومی راهش ندادن. یعنی این باز علائم اینه که طالبان در جهت تثبیت قدرت خودشه و چین اینو میدونه، به دنبال یک جور تفاهم با طالبانه و قراردادهایی که داره، استخراج معادن و پرداخت پول به دولتی که طالبان تشکیل میده و اینکه اگر این اتفاق بیفته اونها هیچ نگرانی از نظر مالی نخواهند داشت. پس دعوای اصلی هست سر جاش، ضمن اینکه پاکستان چنین مانورهای دیپلماتیک سیاسی نظامی داره. دعوای اصلی بین چین و آمریکا فقط تو افغانستان نیست، همونطور که عرض کردم، منطق رقابت قدرت چین و آمریکا میشه در جاهای دیگه جهان به صورت‌های گوناگون مشاهده کنیم. من از کمربند آلترناتیو آمریکایی حرف زدم، یا همون جاده ابریشمی که آلترناتیو جاده ابریشم چین هست. ایده معتقدن که این جاده ابریشم آمریکایی روی جاده ابریشم چینی توی عرصه زمینی تأثیری نمیتونه داشته باشه. به نظر درست میاد. ولی در جاده ابریشم دریایی، همونطور که شما تحولات چند روز گذشته رو در عرصه بین المللی میبینید، شاید بتونه روی جاده ابریشم دریایی اثر بذاره. یعنی چینو در قسمت ساوت چاینا سی یا همون دریای چین جنوبی و در منطقه اقیانوس هند زیر فشار قرار میده. و به این دلیل کاملا ساده که من در تئوری قدرت دریایی آلفرد ماهان صحبت کردم که توصیه کرده بود به رهبران آمریکا تمام تنگه‌های جهان رو تحت کنترل خودشون داشته باشن، از تنگه داردانل و بوسفور بگیرید تا باب المندب تا تنگه هرمز و در ارتباط با این قضیه چین تنگه مالاگاست. پس احتمال اینکه توی حوزه دریا بتونه چین رو کنترل کنه خیلی زیاد هست، ولی توی عرصه زمینی شاید نتونه. و ابزاری هم که برای این فشار در حوزه به اصطلاح ایندو پاسیفیک داره، پیمانهایی داره که به طور غیر رسمی و رسمی بین هند و ژاپن و استرالیا و ویتنام و کشورهای دیگه داره. اینها باعث میشه که بتونه روی چین فشار بیاره. و این چیز جدیدی هم نیست. اگه خاطرتون باشه وقتی که اوباما در قدرت بود، از خروج نیروهای آمریکا
در منطقه عربی خاورمیانه حرف زد که ما امروز بیشتر و بیشتر داریم این خروج رو میبینیم. این پروژه محاصره چین در منطقه امنیتی به اصطلاح شرقش که عنوان خاصی آمریکایی‌ها بهش میدن که من الان فراموش کردم این چی بوده، چیز تازه‌ای نیست. این از زمان اوباما شروع شده. اوباما بود که اعلام کرد ما باید نیروهامون رو از اون چیزی که اون میگه منطقه عربی خاورمیانه خارج بکنیم و به سمت آسیا بریم. اصطلاحی که اون به کار گرفت pivot to Asia، چرخش به آسیا. این سیاست چرخش به آسیا از زمان آقای اوباماست. من تصورم اینه که از کارتر تا اوباما هیچ کس به اندازه اوباما ژئوپلیتیک نمیفهمیده، منظورم رئیس جمهوراشونه، و اوباما تنها کسیه که ژئوپلیتیک میفهمید و به کار میبرد و هنر به کارگیریشو داشت. پس این پروژه چیزیه که از زمان اوباما کلید خورده که به هر حال چین به اون عکس العمل نشون داد و در چیدمان به اصطلاح دفاعی امنیتی خودش تجدید نظر کرد بر اون مبنا. ولی اون چیزی که برای چین اهمیت داره در ارتباط با افغانستان تأمین امنیت افغانستانه و اون چیزی که عرض کردم جاده ابریشمی که به سوی آسیای میانه بره. و به خاطر همینه که قبل از هر کسی با طالبان وارد گفتگو شد و احتمالاً اولین کسی که طالبان رو به رسمیت بشناسه، یعنی حکومت طالبان. اگر این اتفاق بیفته تمامی بازار آسیا یعنی آسیای میانه در اختیار چین قرار میگیره و هم پیمانانش. و یه نکته ظریفی رو اینجا بگم که اگه دقت کرده باشید، همونطور که میدونید طالبان محل ظهورشون و میشه گفت مرکز فرماندهیشون قندهار بود، در جنوب بود و از همون جا هم شروع کردن. ولی این دفعه از محور شمال افغانستان شروع کردن، نه منطقی مثل قندهار یا مناطق پشتون نشین مشابه، که در حقیقت میخواستن به چین و روسیه و ایران یه چیزایی رو یادآوری بکنن. با اون اینکه به هر حال ما حرف اول و بعدن خواهیم زد، شما باید رو ما حساب بکنید. ولی در این حال بعد از اینکه کابل در دستشون قرار گرفت، نگهبانی همون مرزها رو، یعنی مرز بین افغانستان و ایران، تاجیکستان، ازبکستان و غیره رو، کنترل مرز رو، بخشیش رو دست ناراضیای همون کشورها قرار داد. یعنی یک ترکیبی از طالبان و ناراضیان اون کشور مرزبانان این مناطق شدن که ضمن این که به اونها سیگنال میدن که ما این که حرف اول خواهیم زد، با ما همکاری کنید، اگر نکنید این ناراضیان هستن که سراغ شما خواهند اومد. همون چیزی که آمریکایی‌ها بهش میگن سیاست چماق و هویج به اصطلاح. سیاست‌های بلند پروازانه چین در افغانستان و مناطق اطراف طبیعی است که آمریکا و کشورهای دیگر رو نگران میکنه. بخصوص همطور که عرض کردم وزارت دفاع آمریکا افغانستان رو با بودن لیتیوم و مس و عناصر کمیاب و ارتباطات حمل و نقلی افغانستان به عنوان یک هاب استراتژیک برای چین میشه در اون منطقه. این هاب یا معبر شدن افغانستان از نظر ژئواکونومیک برای چین از اهمیت بالایی برخورداره و طبیعی است بی‌ثباتی در افغانستان مورد نظر چین نیست و میخواد ثبات باشه و طبیعی است حساسیت هایی هم داره به مسئله ایغورها در ایالت سینکیانگ که از این طریق میتونه کنترلش کنه با داشتن ارتباط خوب با طالبان. میخواد با رابطه حسنه با طالبان، پیروزی طالبان در کابل الهام بخش این نیروها نشه. همین مسئله رو البته پاکستان هم داره. یه نکته دیگه رو بگم، بیرون اومدن آمریکا از برجام هم میتونه نوعی استراتژی باشه برای مهار جاده ابریشم چین. باز من برمیگردم به رابرت کاپلان و اهمیت ایران برای این جاده ابریشم و برای چین. آمریکا اینو خوب میدونه و برای همین خارج شده. آقای بایدن اومده مسئله جاده ابریشم دریایی رو زیر ضرب قرار داده با قراردادهایی که اخیرا بین استرالیا و انگلیس و آمریکا بسته شده و نارضایتی فرانسه که خود شما اخبار رو دنبال میکنید و متوجه هستید. در سطح اگه بخوام به اینا نگاه بکنیم، این رقابت چین و آمریکا در سطحش اگه نگاه بکنیم بیشتر رقابت اقتصادی میاد، میخوان بازارهای جدید اقتصادی بگیرن، ولی در عمقش تو ریشش که معمولا پنهانه و دیده نمیشه اینه که آیا قرن 21 مثل قرن 20 قرن آمریکا خواهد بود یا قرن چین. این دعوای اصلی بین چین و آمریکاست. سوالاتی هم در اینجا مطرح میشه که این استراتژی که تو افغانستان که به اصطلاح پاکستان خود عمق استراتژیکش میدونه، همونطور که عرض کردم ایران هم عمق استراتژیک پاکستان، همونطور که پاکستان عمق استراتژیک ایرانه، چین و ایران به طور اتوماتیک با اون چیزی که حیات خلوت روسیه اسمش هست مرز مشترک پیدا میکنن یه جورایی. این پیدا کردن مرز مشترک چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ و طبیعی هم است که آمریکا به هیچ وجه حاضر نیست هژمونیشو از دست بده در این رابطه ها، یعنی در قرن 21. و توی این منطقه خاص چین، روسیه و ایران بزرگترین تهدید کننده های این هژمونی هستند. ببینیم آمریکا بعداً چه کارتی رو رو خواهد کرد. فعلا همراه با بقیه قدرت های جهان به فکر نوعی تثبیت حکومت طالبان در افغانستانه برای پیشبرد منافع خودش، اونچنان که در دوحه نوشته شده و در موردش حرف زدیم. ولی باید ببینیم که اگر این پیش نرفت چگونه از برنامه های ب، س، دال و غیره استفاده خواهد کرد در اون استراتژی پیشبرد منافع خودش. یکی از کشورهای دیگه که توی افغانستان به دنبال نقش بیشتری هست ترکیه است. و همه شما ها میدونید که ترکیه تو این سالها توی مناطق گوناگونی فعال شده و نفوذ داره و ایجاد نیروهای خاص طرفدار خودش رو توی مناطق میکنه. در سوریه میدونید که به طور غیرقانونی در سوریه هست، در عراق هست، نیرو اونجا پیاده کرده، سوا اینکه نیروی نظامی داره از نیروهای نیابتی زیادی استفاده میکنه، چه بسا بخشی از اون نیروهای نیابتی رو با خودش به افغانستان بیاره. با توجه به اینکه فرودگاه کابل در اختیارشون خواهد بود، باید ببینیم این چجوری شکل پیدا میکنه، حضورش در قره‌باغ و جنگ ارمنستان و آذربایجان، در اوکراین هست، توی منطقه عربی خاورمیانه هست، توی قطر پایگاه داره، با قطر علیه عربستان یه جور اتحاد داره، عراق هم که اصلا حضور متجاوزگرانه داره. افغانستان هم یکی از کشورهاییه که ترکیه میخواد اونجا حضورشو بسط بده. طبیعتاً در وهله اول رقیب عمدهش ایرانه در این رابطه و روسیه و چین که میتونه که در این زمینه ها ایجاد دردسر بکنه اگه سهمش به قول خودش داده نشه. ترکیه به هر حال با هر دو سر ماجرا بوده، هم با طالبان در ارتباطه، هم با دولت در ارتباطه، دولت قبلی منظورم با غنی در ارتباط بود. هدفش هم اینه که ترکیه شده رهبر جریانات اخوان المسلمین در منطقه، جریان حمایت از اخوان المسلمین مصر و اختلافاتش با آقای سیسی و دیگران کاملا در جریان هستید در این رابطه، و طبیعی است تلاش میکنه که طرفداران اخوان المسلمین در هسته اصلی دولت در حال شکلی در افغانستان قرار بگیرن و اگرم بشه مسلط بشن. طبیعتا این از اهدافشه. ترکیه برای این کار هزینه های زیادی پرداخت کرده که بخواد هاب یا به اصطلاح مکه اخوان المسلمین بشه و طبیعتا به دلیل قدرت نظامی سیاسی و اقتصادیش شده قطب مسلط در این رابطه. اگه بتونه این هدف رو در افغانستان ادامه بده به دستاوردهایی خواهد رسید. با این خصوصیاتی که عرض کردم کشورهای غربی و روسیه تمایل دارن به اینکه ترکیه این نقش رو بازی بکنه و بتونه
جریانات موسوم به جریانات اسلامی رو یه جورایی اعتماد اونا رو جلب بکنه و طبیعتا نوعی کنترل رو اونا داشته باشه و نظاره از کنترل خارج بشه اوضاع احوال افغانستان. از این زاویه میتونه کمک کننده باشه به اون چیزی که اونجا میگذره فعلا. اروپا خب معرف حضورتون است، اروپا هیچ وقت سیاست مستقلی نداشته، همیشه دنبال روی آمریکا بوده و هست. جریان برجام بهترین نمونه هست. توی آفریقا البته یک استقلال های نشون داده، ولی کلا اروپا دنبال روی نه ارتشی داره که قابل اتکا باشه و نه سیاست مستقلی داره. ارتشاش دنبالچه ارتش های آمریکا هستن و به قول آقای جورج فریدمن بیشتر یک کلوپ به اصطلاح شامپین خوری هست تا بخواد ارتش باشه. و آقای فریدمن میگه که اگه یه روزی جنگی بین اروپا و ترکیه در بگیره، ترکیه سر 24 ساعت تمام ارتش های اروپا رو سرکوب میکنه. حالا من کاری به این حرف آقای فریدمن ندارم، ولی هدف اینه که بگم که اروپا ارتشی نداره و در حدی نیست که بتونه تو افغانستان دخالتی داشته باشه. اگرم دخالتی میکنه پشت سر سیاست آمریکاست و سیاست مستقلی نداره. و درست در همین رابطه است که نمیتونه در این حال به سادگی هم از کنارش بگذره، برای اینکه اگر اتفاقی بیفته سیل مهاجرین و مسائل دیگه اول دامن اروپا رو میگیره تا آمریکا رو. به همین خاطر با ترکیه و روسیه در این ارتباط در افغانستان همکاری میکنه. در پادکست های آینده این مسائل پیچیده رو با هم در محیط ژئوپلیتیک ناآرام کابل تحلیل خواهیم کرد و خواهیم دید که مجموعه این مسائل پیچیده به چه سمتی در آینده گرایش پیدا خواهد کرد.